بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم. اشارات فصل نهم رو که در باب یکی از احکام عدم هست رو داریم مرور میکنیم. فصل نهمی از کفی ان العدم لیس رابطی یعنی مرحوم صدام تلهین این بحث رو از این منظر مطرح میکنند که موقعیت عدم در جایگاه هستی شناسی خوب روشن بشه. هیچ ضلعی از اضلاع عدم، چه عدم نفسی باشد چه رابطی باشد چه رابطی، وجود ندارد. بنابراین هیچ موقعیت وجودی برای عدم نیست. عدم در حقیقت در سایه وجود زندگی می کند. اگر وجود نفسی باشد، عدم نفسی ذل اوست، یعنی رفع او می شود عدم نفسی. اگر وجود رابطی باشد، عدم هم همینطور، و اگر وجود رابط باشد، عدم هم همینطور. در قضایای موجب، خب ما در حقیقت نسبت حکمیه داریم، برای اینکه بین موضوع و محمول، هم موضوع موجوده هم محمول موجوده، یه نسبتی داریم و بعد حکم میکنیم. وقتی میگیم که زیدون بصیرون، زید موجود است، بصیر هم موجود هست، نسبت بین زید و بصیر رو بررسی میکنیم، بعد بصیرون رو حمل میکنیم که این هر چهار رکن قضیه در حلیات مرکبه موجبه کاملا محرزه. ولی در سالبه ما چه موقعیتی داریم؟ سالبه یعنی سلب میکنیم، عرض کنم که محمول رو از موضوع. وقتی سلب کردیم دیگه محمولی ما نداریم تا بخواهیم رابطه‌ای بین اینها وجود داشته باشه. لذا ایشون میفرمایند که در مقام قضایای سالبه ما نسبت حکمیه نداریم. و اون سلام علیکم و رحمت الله، و اون سخنی که در حقیقت اختلاف بین متقدمین از فلاسفه و متأخرین از متفلسفین به تعبیر ایشون وجود داشت و بیان فرمودن. یه مطلب رو هم اضافه بکنیم برای که دوستان به خاطر شریفشون باشه، و این استش که اساساً در قضایای موجبه ما حمل داریم، یعنی وقتی زیدون بصیرون میگیم، یعنی بصیرون وجود دارد و امر موجود میتواند بر امر موجود دیگر حمل بشود، بگیم زیدون بصیرون. ولی در زیدون اعما که زید غیر بصیر است، نابینا هست، این نابینایی چیزی نیست که ما حمل بکنیم. لذا فرمودن که قضایای سالبه اگر به اونها حملیه اطلاق می شود، این از باب مجاز است. یعنی حقیقت آن است که در قضایای موجبه ما حملیه داریم، حمل محمول بر موضوع داریم، اما در قضایای سالبه ما اصلا حمل نداریم. حمل اون وقتی است که یه شیئی موجود باشد بخواییم برای چیزی دیگر حملش بکنیم. وقتی اعما شد، اعما یعنی عدم بینایی. خب این چون در ذهن در حقیقت از باب تشبیه این کار رو انجام میده، همونطوری که در باب زیدون موجودون به اصطلاح موضوع و محمول و نسبت و حکم میکنه، به شباهت این قضایا در قضایای موجبه، سالبه هم همین حکم رو از باب مجاز میگیرد. لذا میگیم زیدون معدومون، ما این معدومون رو حمل میکنیم بر زید. این فهم عرفی است. حالا انشاءالله این اشاره پایانی که امروز حالا متاسفانه فرصت نشه شاید بخونیم، ولی اشاره پایانی اینو میگه که ما وقتی در قضایای سلبی بحث حمل رو میکنیم، این از باب تشبیه به قضایای ایجابیه. در قضایای ایجابی وقتی میگیم زیدون بصیرون یا زیدون موجودون، حلیت بسیطه، حلیت مرکبه، امر روشنه. ولی وقتی میگیم زیدون معدومون یا زیدون لیس به بصیره، خب ما محمولی نداریم بخوایم حملش بکنیم، که این از باب تشبیه و مشابهت مجازن این رو میگیم حملیه یا نسبت حکمیه رو براش قائلیم. و اساساً در قضایای سلبیه ملاحظه فرمایید، سلب یعنی چی؟ سلب یعنی رفع یک حکم، ایجاب یعنی ثبوت یک حکم برای موضوعی، سلب یعنی رفع اون حکم. خب اون وجود نداره که ما بخوایم ایجاب حمل بکنیم. خیلی خوب، این تقریبا مجموعه ای از مطالب که در فصل نهم با هم مرور کردیم و خوندش. مرحوم علامه طباطبایی تعلیقه مبسوط و مفصلی دارن که به هر حال ما موقعیت عدم رو باید در هستی شناسی خوب بشناسیم، و برای عدم بر اساس این تحلیلی که الان جناب صدر متعالین بیان فرمودند و مرحوم علامه هم همراهی می فرمایند با تحقیق صدر متعالین، در حقیقت موقعیت عدم روشن می شود که عدم در سایه وجود مطرح است، نه اینکه وجود داشته باشد و احکام وجودی بخواد بگیرد. در هیچ وضعش، نه عدم نفسی، نه عدم رابطی و نه عدم رابط. اگر ما وجود رو تقسیم میکنیم به وجود نفسی، وجود رابطی، وجود رابط، در عدم ما هیچی از کدوم از اینها رو نداریم، چون عدم رفع و شیء است، سلب و شیء هستش. بنابراین در قضایای سالبه ما ربط سلبی نداریم، بلکه سلب و ربط داریم. اگر ما بگیم که ربط سلبی یعنی ربط وجود دارد، این ربطی که موجود هست حیثیت سلبی دارد. خب اگر ربط وجود داشته باشد، پس باید طرف معدوم هم موجود باشد، در حالی که معدوم اصلا وجود ندارد. که تحقیق مطلب این است که ما در قضایای سلبیه سلب و ربط داریم، نه ربط و سلب. بر اساس این اندیشه که مرحوم صدر متعالین بین قدمای از فلاسفه و متأخرین داوری فرمودن، تحقیق مطلب رو مرحوم علامه در یک تعلیقه مبسوطی بیان فرمودن که حالا ما متن عربیش رو در حقیقت آجاقا با اینکه به هر حال مرسوم نبود تماما دو صفحه و خوردی این متن رو ذکر می فرمودن، یعنی از صفحه ارز کنم که 125, 126, 127 و تا یه مقداری از 128 حقیقت فرمایشات مرحوم علامه هست در تعلیقیشون بر اسفار. الان حاج آقا در حقیقت حاصل گفتار رو داره اینطور میکنن که ما این رو بخونیم که هم تحقیق مرحوم صدر متعالین نسبت به دو نظریه‌ای که قدما داشتند و متأخرین داشتن روشن بشه، و هم نظرات خود مرحوم علامه طباطبایی روشن بشه که حاج آقا در این تفکیک آوردن. ملاحظه بفرمایید، حاصل گفتار فوق که فرمایش مرحوم علامه طباطبایی است، صفحه 128، صفحه 128، حاصل گفتار فوق این است که متقدمین از فلاسفه اجزاء قضیه را در صورتی که موجبه یک و ناظر به حلیت بسیطه اشیا باشد، مثل زیدان موجودان که حلیت بسیطه است و موجبه است، سه جز می دانند: موضوع، محمول و حکم. دیگه نسبت حکمیه در قضایای حلیت بسیطه وجود ندارد، چون حلیت بسیطه برگشتش به ثبوت و شیء شد دیگه. زیدون موجودون ای وجود و زید، خب وجود و زید دیگه چیز دیگه نداره که ما بخواد با او بسنجیم بعد یکی رو محمول قرار بدیم یکی رو موضوع. تو ذهنمون چیزی درست کردیم به نام زیدون موجودون، ولی از ما سوال کنن زیدون موجودون یعنی چی، میگیم ای وجود و زید دیگه. چیزی ما در خارج دوتا امر که نداریم، که یه وقت میگن زیدون بصیرون، میگیم در خارج دوتا شی داریم، یک وجود زید، یکی هم بصیر بودن، دوتا شی هست. این میشه حلیت مرکبه و کاملا نسبت حکمیه جا داره. ولی در حلیت بسیطه ما یه موضوع داریم، یه محمول و حکم، نسبت حکمیه نداریم. تموم شد. حاصل گفتار فوق این است که متقدمین اجزاء قضیه را در صورتی که موجبه یک و ناظر به حلیت بسیطه اشیا باشد دو، سه جزء می دانند. جزء موضوع، جزء محمول، جزء حکم. دیگه نسبت حکمیه اینجا وجود ندارد. چرا؟ چون ما دو شی نداریم تا بخوایم نسبت حکمیه داشته باشیم. این یک. و اگر سالبه و حلیت بسیطه باشد، مثل زیدان معدومون، قضایا اگر اینطوری شد زیدان معدومون سالبه باشه، حلیت بسیطه، برای اون دو جز قائلن، یک موضوع و محمول، نه نسبت حکمیه هست و نه حکم. رازی میفرمایید در حلیت به اصطلاح بسیطه سالبه ما دو جز بیشتر نداریم، یکی موضوع و دیگری هم محمول. میگیم که زیدان معدومون، اما نسبتی دیگه بین اینا وجود نداره، حکمم نیست، چون حکم در ارتباط با یک امر وجودیه. وقتی محمول را که وجودی هست با موضوع که وجودی هست میسنجیم، این محمول را بر این موضوع حمل میکنیم و این میشه باید حکم. ولی وقتی محمول امر عدمی شد، زیدون معدومون، دیگه ما حملی نخواهیم داشت. اضافه بودن که در قضایای سالبه بسیطه ما دو جز بیشتر نداریم، یه موضوع یه محمول. این هم مطلب دوم. و در نزد آنها، یعنی همون محققین، در نزد از محققین از فلاسفه، حلیت مرکبه موجبه، حلیت مرکبه موجبه دارای چهار جز هستش. کدوم قضایا دارای چهار جز هستن؟ فقط و فقط حلیت مرکبه موجبه، مثل زیدون بصیرون. زیدون بصیرون، زید وجود داره، بصیرون هم وجود داره، نسبت بین این دوتا هم وجود دارن، حکم هم وجود داره، میشه چهار تا. و در نزد آنها، همین محققین از متقدمین که آجاقا اینجا میخواند، حاصل گفتار فوق این است که متقدمین، این آنها به متقدمین برمیگرده، حلیت مرکبه موجبه دارای چهار جزء است: موضوع، محمول، نسبت حکمیه که حاصل سنجش محمول به موضوع است، و حکم که متعلق به نسبت حکمیه است. حکم روی نسبت حکمیه میره. ما وقتی سنجیدیم این دوتا را، زید را و بصیرون را سنجیدیم، بعد میگیم که بله این بصیرون بر زید حمل میشود، حکم میکنیم به این نسبتی که فرض کردیم و به عنوان نسبت حکمیه در ذهن داریم. خیلی خوب، اینا موارد روشن کار هستش. اما و حلیت مرکبه سالبه دارای سه جز هستش. حلیت مرکبه سالبه چیه؟ موضوع، محمول و نسبت حکمیه. ما میگیم که زیدان لیس به بصیرن، این حلیت مرکبه سالبه. یا بگیم که نه، بگیم لیس زیدان به بصیرن، لیس زیدان به بصیرن، این قضیه سالبه هستش دیگه، درسته؟ حلیت مرکبه هم هست، بین زید و بصیر نسبت برقرار میکنیم و بررسی میکنیم، بعد میگیم که بصیر نیست، سالبه درست میکنیم. اینجا میفهمیم که حلیت مرکبه سه رکن دارد: موضوع دارد زیدون، محمول دارد بصیرون. نسبت بین زید و محمول، زید و بصیرون رو هم داریم، ما بررسی میکنیم، بعد میگیم که خب این که بصیر نیست که، پس حکمی هم نگه نداریم که حمل بشود. لذا میگن در قضایای حلیت مرکبه عرض کنم که سالبه ما سه جز بیشتر نداریم. فهمودن و حلیت مرکبه سالبه دارای سه جز هست: موضوع، محمول و نسبت حکمیه. بر این اساس در سوالب ربط و پیوند بین موضوع و محمول و همچنین حکم وجود ندارد. در سوالب ما ربطی نداریم، اگر ربط داشتیم خب اون وقت حکم میکردیم، چون سلب و ربط هستش، نه ربط و سلب. و در نتیجه خیلی خوب، حالا که ما نسبت حکمیه نداریم، طبعا ماده قضیه هم نیست، چون ماده همونطور که فرمودید عنصر همون چیزی است که در حقیقت کیفیت نسبت بین موضوع و محمول رو بیان میکنه. میگیم زیدون موجودون بل امکان، این امکان کیفیت این ماده و اون عنصر ترکیب میکنه. خب وقتی ما ماده نداشتیم، طبعا ببخشید ما نسبت نداشتیم، ماده نداریم، طبعا جهتی هم نداریم. اگر هم بگیم مثلا زیدون معدومون بل امکان، از باب تشبیه هست و از باب مجاز هستش، و بر این اساس در سوالب ربط و پیوند بین موضوع و محمول و همچنین حکم وجود ندارد، و در نتیجه ماده، ماده یعنی چی؟ تو پرانتز ضرورت، امکان، امتناع که کیفیت ربط است. خیلی خوب با اینها اینجا قلم حضرت استاده که واضح و روشن داره این مطالب رو بیان میکنه. و در نتیجه ماده، ماده یعنی چی؟ یعنی نسبت بین موضوع و محمول رو میسنجیم. مثلا میگیم الله سبحانه و تعالی موجودون به ضروره، این به ضروره همون جهت است که بیان کننده اون ماده است، و ما به البیانو الجهه که فرمایشید یعنی تفتازانی بوده است. و در نتیجه ماده یعنی ضرورت، امکان و امتناع که کیفیت ربط هست برای آنها، برای سالبه تصور نمیشه. این نظر متقدمین بوده. اما متأخرین و اما حکمای متأخر همه قضایا را، اعم از آن که حلیت مرکبه باشد یک، یا حلیت بسیطه دو، یا اینکه موجبه باشد یا سالبه. ما حلیت بسیطه داریم، موجبه مثل زیدون موجودون، حلیت مرکبه موجبه زیدون بصیرون، این دوتا. حلیت بسیطه سالبه زیدون لیسه به موجودن، که میخوام که معدولت المحمول نباشه، لیسه زیدون موجودن که سالبه هستش، سالبه بسیطه هستش، و سالبه مرکبه هم که زید لیسه زیدون به بصیره، این سالبه مرکبه هستش. خب در این موارد همه اینها، همه این قضایا متأخرین قائلن که چی؟ در اینها هم نسبت حکمیه وجود دارد و حکمم وجود دارد. خب یه مقدار آیون تأمل بفرمایید، چون ما نمیخوایم همه این اشارات هفتگانه که در این فصل هست بخونیم. یه نزاعی هم جناب مرحوم شیخ انصاری در پایان و مرحوم ناینی اینها هم دارن که بر اساس همین هست، این است که در اندیشه عرفی، خب ما فرق بین زیدون موجودون و زیدون معدومون نمیبینیم، اون موضوع اونم محمول، اینجا هم موضوع اینم محمول، نسبت حکمیه و حکم. در نگاه عرفی هیچ تفاوتی بین حلیت بسیطه، حلیت مرکبه، سالبه یا موجبه وجود نداره. همه قضیه های اینجوری دیگه، شما وقتی میگه زیدون لیس به بصیرن یا لیس زیدون به بصیرن، اینم مثل زیدون بصیرونه دیگه، اونم موضوع داره، محمول داره، نسبت حکمی داره و حکم، اینم موضوع داره، محمول داره، نسبت حکمی و حکم. این اندیشه عرفیه، ولی اندیشه حکمی یه چیز دیگه هستش، و الان تفاوت بین به اصطلاح معنای عرفی است و معنای فلسفی است. در عرف قضایا را اینطور نگاه میکنن و داوری میکنن، میگن زیدون معدومان با زیدون موجودان هیچ فرقی نمیکنه، زیدون بصیرون با لیس زیدون به بصیرن هیچ فرقی نمیکنه. این نظر عرف. اما در نگرش های حکمی و دقیق برهانی و عقلی، همین تفاوتی که الان شما ملاحظه فرمودید، بیان فرمودن، وجود داره. اما حکمای متأخر همه قضایا را، اما از اون که حلیت مرکبه باشد یا بسیطه یک، یا اینکه موجبه باشد یا سالبه دو، مشتمل بر چهار جزء می‌داند: موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم. خیلی خوب، پس الان با این تقریری که از استاد فرمودن، هم نظرگاه متقدمین ملاحظه شد، هم نظرگاه متأخرین. اما ببینید مرحوم علامه طباطبایی در این رابطه چی میگن. خب مرحوم صدر متعلین در مقام داوری حق رو به تحقیق مطلب رو به متقدمین دادن و گفتن فرمایش متقدمین در باب قضایای سالبه به حق ما سلب و ربط داریم، نه ربط و سلب. وقتی سلب و ربط شد دیگه در قضایا چه حلیت بسیطه باشد، چه حلیت مرکبه، چه به اصطلاح موجبه باشد، چه سالبه، این رو باید نگاه بکنیم. در قضایای سالبه در حقیقت چون نسبت سلب و ربط هست، در یه جایی اصلا نسبت حکمی نداریم، در یه جایی حکم هم نداریم. علامه طباطبایی قول قدما را که همون نظر صدر متعلین است همراه با چند نکته انتخاب نمودند و آن را مطابق حق می داند و می گوید برحوم علامه نسبت حکمیه در قضایای مرکبه نیز نقش محوری دارد. در قضایای مرکبه مثل زیدان بصیرون و از لوازم و مقارنات قضیه می باشد. بعضیا این نسبت حکمیه را جزء قضیه می دانند، قضیه را چهار جزء می دانند، موضوع، محمول، نسبت حکمیه و حکم. اما مرحوم علامه طباطبایی این نسبت حکمیه را جزء قضیه نمی داند، از لوازم قضیه می داند. یه قضیه را میگه سه تا جزء اصلی دارد، یکی هم لازمشه. نسبت حکمیه در قضایای مرکبه مثل زیدان بصیرون نیز نقش محوری ندارد، بلکه و از لوازم و مقارنات قضیه می باشد و تصدیق از آن جهت. خب نکته ای که بعضیشون اشاره میکنن قابل توجه است، این است که تصدیق از آن فعل نفس است، فعل نفس است. لذا فرق بین قضیه و تصدیق آیا ملاحظه فرمود چیه؟ تصدیق این است که انسان از جایگاه، به تعبیر حاج آقا، از جایگاه عقل عملی داره کار میکنه، نفس داره کار میکنه، نه اینکه تصور بکنه. تصور در تصور موضوع است، تصور محمول است، تصور نسبت حکمیه هست، اینا راه داره. اما تصدیق کار قوه عقل نظری نیست. مرحوم علامه فهمه که تصدیق کار عقل عملیه. چرا؟ چون فعل نفس است، نفس داره ارتباط برقرار میکنه. پس قضیه را مرحوم علامه این سه جزء میداند و حکم را که از آن است و تصدیق است بیرون از قضیه میداند.
این تصدیق میاد اون تصور رو تصدیق میکنه.
بله، اون تصور رو در حقیقت نسبت برقرار میکنه و از جایگاه فعل نفس. تصور نیست، تصدیق تصور نیست، تصدیق این از آن به این که این حکم مال این هست فعل نفس است که همون ایمان هم به این صورت برمیاد. و تصدیق از آن جهت که تصدیق است نیازی به آن ندارد، زیرا تصدیق همون گونه که صدر متعلین در رساله تصور و تصدیق توضیح داده است داخل در هیچ یک از مقولات نهگانه عرضی نبوده و از سنخ تصور نیز نیست. تصدیق فعل نفس هستش، بلکه کار و فعل نفس هست، به این معنا که نفس انسان تصدیق کننده موضوع را، نفس انسان تصدیق کننده، اینجا کسره گذاشتن را درسته، نفس انسان تصدیق کننده موضوع را عین محمول نموده و بین آنها وحدت و یگانگی ایجاد، بین اینها وحدت و یگانگی ایجاد می نماید. دقت کنید، این کار، این فعل، این غیر از بخش اول است که تصور بوده. عقل نظری کارش تصوره، تصور موضوع، تصور محمول، تصور نسبت حکمیه، اینا همش کار عقل نظریه. ولی وقتی میخواد حکم بکنید، تصدیق کنید، از آن داشته باشید، اینجا دیگه فعل نفسه که میاد بین محمول و موضوع بعد از اینکه رابطه رو دید حکم میکنه به وجود محمول برای موضوع. بلکه کار و فعل نفس است، به این معنا که نفس انسان تصدیق کننده موضوع را عین محمول نموده و بین آنها وحدت و یگانگی ایجاد می نماید. به عنوان مثال وقتی گفته می شود زید موجود است، حلیت بسیطه، یا زید قائم است، حلیت مرکبه، در این گونه از جملات همان حکم و تصدیقی است که از افعال نفس انسانی می باشد. وقتی میگیم زید موجود است یا زید قائم است، این است فعل نفس است و این حکم که همون فعل نفس است در همه قضایای ایجابی یکسان است، یعنی تصدیق است و فعل نفس، و تحقق آن نیازمند به نسبت حکمیه که حاصل سنجش موضوع و محمول است میباشد. درست میفهمید؟ بله. ببینید چه در زیدون موجودون که حلیت بسیطه است، چه در زیدون بصیرون که حلیت مرکبه هست، در هر دوی اینها نفس مییابد که ما باید بین این دوتا موضوع و محمول نسبت برقرار بکنیم، بعد بیاییم از جایگاه فعل نفس تصدیق بکنیم، بگیم بله بعد از اینکه ما نسبت رو تصور کردیم، بین موضوع و محمول نسبت تصور شد، بعد محمول را بر موضوع بخواییم جاری کنیم. خیلی خوب. تصدیق و حکم در همه موارد، یعنی در حلیت بسیطه و مرکبه یکسان است و همان گونه که در حلیات بسیطه به اذعان صد متعلقین نیازی به نسبت حکمیه ندارد. حلیت بسیطه آیون مرحوم صد متعلقین گذشت که نیازی به چی؟ نیازی به ما نسبت حکمیه نداریم. چرا؟ چون نسبت حکمیه بین موضوع و محمول است. وقتی میگیم زیدون موجودون، ای وجود زید، چون وجود زید شد یک شی ما داریم، دیگه دو تا شی نداریم که بخوایم نسبت ایجاد کنیم که. و همون گونه که در حلیات بسیطه به اذعان صد متعلقین نیازی به نسبت حکمی ندارد، در حلیات مرکبه نیز از آن بی نیاز است و نسبت حکمیه که در سالبه و موجبه صورت واحد و ثابتی را دارد، در حلیات مرکبه از این جهت راه پیدا می کند که ذهن در هنگام ادراک موضوع و محمول ناگزیر از اندیشه در باره اون دو و مقایسه آنها با هم می شود و از آن پس یا به ثبوت ربط بین آن دو حکم نموده یا اینکه ربط را نیافته و از نایافته خود در قالب قضیه سالبه خبر می دهد. ببینید مثلا میگن که در مقام عرفی میگه من رفتم خونه تو اتاق دیدم که نبود، مثلا دیدم که مثلا کیف من یا کتاب من دیدم که نبود. این دیدم که نبود آیا نبودن چیزیست که انسان ببینه او رو؟ این باید بگه چی؟ بایستی که نیافتم، نه اینکه دیدم که نبود. دیدن یک فعل ایجابیست، به عدم که تعلق نمیگیره که. یک چیزی که معدوم باشه نمیشه گفت که آقا من دیدم که نبود که. خب از همین مسائل عرفی ها ما از همینجا میگیم که این یک اشتباه هست، دیدم که نبود نداریم که، باید بگیم که ندیدم یا نیافتم. همین. خب این نیافتم در حقیقت حرف درست و سخن درستی است، در حقیقت سلب و ربط است، نه اینکه ربط سلب باشه. اینجا هم همین میفرمایید. یه بار دیگه این پاراگراف رو بخونیم. تصدیق و حکم در همه موارد، یعنی در حلیات بسیطه و مرکبه یکسان است و همان گونه که در حلیات بسیطه به اذعان صد متعلقین نیازی به حکم نسبت حکمیه ندارد، در حلیات مرکبه نیز از آن بی نیاز است و نسبت حکمیه که در سالبه و موجبه صورت واحد و ثابتی را دارد، در حلیات مرکبه از این جهت راه پیدا می کند که خب آقا ما در حلیات مرکبه نسبت حکمیه رو داریم. چرا؟ برای اینکه می خواهیم حمل بکنیم بصیرون رو بر زید، باید بین موضوع و محمول این نسبت رو بررسی بکنیم که اگر این نسبت وجود داشت ما این رو حکم بکنیم. پس بنابراین ما حتما تصور نسبت حکمیه را لازم داریم. بدون تصور نسبت حکمیه حکم هم اصلا در کار نخواهد بود. خیلی در حلیات مرکبه از این جهت راه پیدا می کند که ذهن در هنگام ادراک موضوع و محمول رضی فهمید ناگزیر از اندیشه در اندیشه درباره آن دو و مقایسه آنها با هم می شود و از آن پس یا به ثبوت ربط میگه زیدون بصیرون بین آن دو حکم میکنه یا آنکه ربط را نیافته. وقتی میگیم سلب و ربط یعنی ربط وجود ندارد، نه یعنی وجود عدمی دارد. دیدم که نبود و از نایافته خود در قالب قضیه سالبه خبر میدهد. پس مختار علامه طباطبایی این است قدس سره که قضایای مرکبه، حلیت مرکبه موجبه، مرکبه موجبه نیز مانند قضایای بسیطه موجبه دارای سه جز هست و نسبت حکمیه در قضایای مرکبه از لوازمی است که به دلیل مغایرت موضوع و محمول در ذهن پدید می آید. خب داریم مثلا مرحوم علامه رو میخونیم دیگه. مرحوم علامه نسبت حکمیه رو ایشون از لوازم قضیه میدانن نه جزء قضیه، اما صد متعلقین این رو جزء قضیه میداند، متقدمین از حکما جزء قضیه میدونند. چرا میگن که نسبت حکمیه، مرحوم علامه استدلالشون اینه، نسبت حکمیه در قضیه نقشی ندارد، گرچه برای حکم کردن لازم است که ما بین این دو توجه کنیم، از لوازم قضایا است، اما جزء قضیه نیست. جزء قضیه موضوع محمول حکم در قضایای موجبه. پس مختار علامه طباطبایی این است که قضایای مرکبه موجبه نیز مانند قضایای بسیطه موجبه دارای سه جزء هست و نسبت حکمیه در قضایای مرکبه از لوازمی است که به دلیل مغایرت موضوع و محمول در ذهن پدید می آید، زیرا ذهن در این حال ناگزیر از سنجش و مقایسه آنها با یکدیگر می شود. خیلی خوب تمام شد. تعلیقه سیدنا استاد قدس سره رو مشتمل بر بعضی از مطالب مهمی است که در ضمن اشارات بعدی باید مورد توجه قرار بگیرد، که حالا انشالله این نکات مهم رو که آج آقا در اینجا 4 تا هست بیان می‌فرمایند، ما اگر خیلی بخوایم تمام این اشارات رو بخونیم یه مقداری شاید ذهن دور بشه. خیلی کارهای تحقیقیه و برای محققین از فلاسفه به هر حال لازمه. انشاءالله شما در مقام مطالعه بررسی بفرمایید، اگر جایم ابهام داشت ما در خدمت شما هستیم و انشاءالله اگر خدا بخواد ما در جلسه بعد وارد فصل 10 میشیم که فی ان الحکم السلبی لا ینفک عن نحو من وجود طرفیه، که انشاءالله در جلسه فردا با هم خواهیم خوند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الحمد لله رب العالمین.